این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
این استراتژی ما یعنی نحوه استفاده از آن منابع و امکانات است که باعث می شود به نتایج گوناگون برسیم. در بازرگانی نیز همین قانون حکم فرماست. شرکت ما ممکن است منابع و امکانات خوبی در اختیار داشته باشد، اما شرکتی که بتواند با استراتژی خود بهترین استفاده را از منابع بنماید، بازار را قبضه می کند. برای پختن کیک با کیفیتی برابر با کار یک قناد ماهر به چه نیاز داریم؟ به اینکه دستورالعمل لازم را در دست داشته باشیم و به طور دقیق و مشخص طبق آن عمل کنیم. اگر دستورالعمل را جز به جز دقیقاً عمل کنیم، به همان نتیجه می رسیم. حتی اگر چنین کیکی به عمر خود نپخته باشیم. آن قناد ممکن است در اثر سالها تجربه و آزمایش و خطا سرانجام به چنین دستورالعملی دست یافته باشد. شما از طریق مدل سازی یعنی اجرای دقیق دستورالعمل وی می توانید سالها در وقت صرفه جویی کنید. برای توفیق مالی، ایجاد و حفظ سلامت جسمی، احساس شادمانی و جلب توجه دیگران، استراتژی‌های خاصی است. اگر کسانی را بیابید که وضع مالی خوب یا روابط کارسازی دارند، کافی است استراتژی آنها را کشف کنید و با صرفه‌جویی بسیار در وقت و انرژی به همان نتایج برسید. این قدرت مدل سازی است. لازم نیست برای انجام هر کار سالها زحمت بکشیم. هر دستورالعمل دارای نکاتی است که باعث می شود بتوانیم قدم‌های مؤثری برداریم. اولین نکته‌ای که در آن است مواد لازم است. برای پختن تجربیات انسانی، مواد لازم عبارت از حواس پنجگانه است. کلیه نتایج انسانی از طریق استفاده‌های مشخص از سیستم‌های حسی بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و بصاوایی یا لامسه به دست می آید. مطلب دیگری که در هر دستورالعمل وجود دارد، مقادیر لازم از آن مواد است. در تهیه تجربیات انسانی نیز، نه فقط به نوع مواد، بلکه به مقادیر لازم از هر یک احتیاج داریم. در استراتژی‌های ما، کیفیات فرعی حسی نقش مقادیر لازم را بازی می کنند و به ما میگویند که مشخصاً چه مقدار از هر یک احتیاج داریم. به عنوان مثال، تجربیات ما چقدر تاریک یا روشن و یا چقدر دور یا نزدیک باشند، یا اینکه ضرب آهنگ و یا بافت آنها چگونه باشد. دستورالعمل فقط شامل این دو مورد نیست. اگر فقط مواد لازم و مقدار آنها را برای پختن کیک بدانیم، قادر نخواهیم بود کیک خوبی بپزیم، بلکه باید ترتیب ساخت را هم بدانیم. یعنی بدانیم کی چه کاری را با چه ترتیباتی انجام دهیم. اگر کاری را که قناد ماهر آخر کار انجام می دهد، شما اول از همه انجام دهید، چه خواهد شد؟ آیا کیکی با همان کیفیت به دست می آید؟ من شک دارم. به هر حال اگر شما همان مواد را با همان مقدار و با همان توالی و ترتیب مورد استفاده قرار دهید، آنگاه البته نتیجه مشابهی به دست خواهید آورد. گفتیم که ما برای هر چیزی از انگیزش و خرید گرفته تا عشق و شیفتگی دارای استراتژی معینی هستیم. محرکات خاص با توالی خاص همیشه نتایج معینی به بار می آورند. استراتژی ها به منزله شماره های رمزی هستند که قفل منابع و نیروهای مغز را باز می کنند. حتی اگر ارقام آن شماره را هم بدانید، تا آنها را به ترتیب خاصی نگیرید، قادر به باز کردن قفل نخواهید بود. اما اگر شماره های درست را با توالی درست به کار ببرید، قفل همیشه باز خواهد شد. پس باید ترتیب شماره هایی را که قفل صندوقچه نیروهای ذهنی ما و دیگران را باز می کند پیدا کنیم. خشت بنای این ترتیبات حواس ماست. ما با علائم ورودی حسی در دو سطح سر و کار داریم. یکی در سطح خارجی و یکی داخلی. ترکیب یعنی نحوه قرار گرفتن خشت‌های تجربی خارجی و یا نحوه تجسم درونی آنها. به عنوان مثال میتوان دو نوع تجربه بصری داشت. یکی آن چیزهایی که از جهان خارج میبینیم، اکنون که کتاب میخوانید و حروفی سیاه را در زمینه سفید مشاهده میکنید، مشغول تجربه بصری خارجی هستید. دوم تجربه بصری درونی. در تمرینات فصل قبل ما خاطرات و تصوراتی را در ذهن مجسم کردیم. در آن موقع ما در همان محل نبودیم. فرزند ساحل دریا یا آسمان ابری یا خاطرات خوش و ناخوشی را که در نظر می آوریم واقعیت خارجی نداشتند، بلکه آنها را به صورت درونی تجربه می کردیم. سایر کیفیات حسی نیز همین طور است. ممکن است از پنجره اتاق خود صدای سوت قطار را بشنوید. این تجربه شنوایی خارجی است. ممکن است صدایی را در ذهن خود بشنوید. این تجربه شنوایی درونی است. ممکن است بافت پارچه مبلی را که روی آن نشسته اید احساس کنید. این تجربه لمسی خارجی است. یا ممکن است احساس عمیقی داشته باشید که لمس چیزی خوشایند یا ناخوشایند است. این احساس لمسی درونی است. برای تدوین هر دستورالعمل به ابزار بیانی نیاز داریم. مثلا به کلمات معمولی که روی کاغذ نوشته و یا روی نوار ضبط می گردند. مغز نیز برای ضبط و ثبت استراتژی‌ها دارای سیستم ثبت خاصی است. برای نشان دادن نحوه تصور و ادراک مغز میتوان از علائم اختصاری استفاده کرد. مثلا ت به معنی تصویر، صاد به معنی صدا و لام به معنی احساسی لمسی است. همینطور دال به معنی درونی و خ به معنی خارجی است. بدین ترتیب می توانیم آنچه را که در جهان خارج مشاهده می کنیم، تصویر خارجی، به صورت تخه و هنگامی که حالت چیزی را مجسم می سازیم، احساس لمسی درونی، آن را به شکل لام دال نمایش دهیم. در فصل بعد توضیح خواهیم داد که چگونه می توان در وضعیت‌های خاص استراتژی هر فرد را کشف نمود. فعلا می‌خواهم نحوه تأثیر و اهمیت آن استراتژی‌ها را نشان دهم. گفتیم که برای هر کاری الگوهای ذهنی خاصی داریم که استراتژی نامیده می‌شود. کمتر کسی می‌داند که چگونه از آن استراتژی‌ها به طور آگاهانه استفاده کند. این است که با توجه به عوامل محرکه گوناگون خود به خود دچار حالات روحی گوناگون می‌شویم و یا از حالت معینی خارج می‌گردیم. برای اینکه حالت خاصی را در خود ایجاد کنیم، کافی است استراتژی خاصی را بدانیم تا بتوانیم بلا فاصله آن حالت را در خود ایجاد کنیم. همچنین اگر استراتژی‌های دیگران را بدانیم، می‌توانیم عکس‌العمل‌های آنان را پیش‌بینی نماییم. به عنوان مثال، خرید هر شی مستلزم یک رشته تصورات درونی و بیرونی معین است. ممکن است این کارها به صورت ناخودآگاه انجام شود، ولی همان ترتیبات ذهنی که شما را به خرید اتومبیل جلب می کند، ممکن است توجه شما را به خریدن خانه خاصی نیز جلب نماید. محرکات خاص اگر به ترتیب صحیح مرتب گردند، شما را در حالتی قرار می دهند که به خرید شیء معینی راغب می گردید. برای ایجاد هر حالت و یا انجام هر کار، ترتیب و توالی ذهنی خاصی است. یکی از راه‌های مؤثر و نیرومند ایجاد صمیمیت با افراد آن است که در ترتیبات ذهنی آنان اطلاعاتی را وارد کنیم. در واقع اگر این کار به نحو صحیح و مؤثر صورت گیرد، می توانید همیشه عکس‌العمل‌های مطلوب در طرف مقابل ایجاد کنید و قدرت ارتباطی شما همچنان افزایش می‌یابد که افراد نمی توانند در برابر آن مقاومت نمایند. برای هر منظوری استراتژی معینی هست. برای مجاب کردن و ترغیب کردن دیگران، برای عرضه و فروش کالا به دیگران، برای ایجاد انگیزه، جلب محبت، آموزش، ورزش و امثال آن می توان از استراتژی معین استفاده کرد. همینطور برای ایجاد حالت افسردگی یا حالت شور و شوق می توان تجربیات جهان خارج را به ترتیبی خاص در نظر مجسم ساخت. مدیریت مؤثر نیز دارای استراتژی خاصی است. همینطور خلاقیت و ابتکار نیز استراتژی معینی دارد. برای ایجاد هر حالتی در خیشتن کافی است استراتژی معینی را بدانیم و اگر از استراتژی های دیگران اطلاع داشته باشیم می توانیم هر حالتی را در آنان ایجاد نماییم. لذا باید توالی و ترتیبات خاصی را که به نتیجه معین منجر می گردد دریابیم. اگر بتوانیم چنین کنیم و مصمم باشیم که قدم های لازم را در این راه برداریم، می توانیم دنیای دلخواه خودمان را بسازیم. غیر از ضروریات مادی حیات، نظیر آب و غذا، مهمترین چیزی که به آن نیاز داریم روحیه است. و برای ایجاد روحیات مناسب، دانستن ترتیبات معین و استراتژی های درست ضروری است.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
یکی از تجربیات موفقی که در زمینه مدل سازی داشتم در ارتش آمریکا بود. من به یکی از جنرال های ارتش معرفی شدم و با او درباره شیوه های بهینه انجام کار و برنامه ریزی عصبی کلامی صحبت کردم. به او گفتم من می توانم زمان هر یک از برنامه های آموزشی او را به نصف تقلیل دهم. البته ادعای بزرگی بود. توجه جنرال جلب شد. اما مطلب را باور نکرد. از من برای آموزش برنامه ریزی عصبی کلامی دعوت شد. و پس از آن که این دوره با موفقیت به پایان رسید، ارتش با من قراردادی بست که برنامه های آموزشی را مدل سازی کنم و همزمان با آن مدل سازی را به تعدادی از افراد آموزش دهم. طبق قرارداد دستمزد من در صورتی پرداخت می شد که بتوانم به ادعاهایی که کرده بودم عمل کنم. اولین برنامه‌ای که به من واگذار شد دوره آموزشی 4 روزه تیراندازی با تپانچه کالیبر 45 برای سربازان جدید بود. در گذشته به طور متوسط 70% کسانی که در این دوره شرکت می کردند از عهده امتحان بر می آمدند و ژنرال گفته بود که قبولی 70% شرکت کنندگان نتیجه عالی است. در آن موقع متوجه شدم که خود را به چه درد سری انداختم. قبل از آن هرگز در عمر خود تیراندازی نکرده بودم. حتی از اینکه به کسی شلیک کنم تنفر داشتم. در آغاز قرار شد جان گریندر در این طرح با من شریک باشد. و چون او در زمینه تیراندازی تجربیات قبلی داشت، با خود گفتم که از عهده این کار برخواهم آمد. اما به دلایلی که بیشتر مربوط به برنامه ریزی می شد، جان ناگهان قرارداد را لغو کرد. حتما متوجه هستید که چه ضربه‌ای به روحیه من وارد شد. به علاوه خبردار شدم که بعضی ها از اینکه ممکن است این قرارداد پول خوبی را نصیب من کند ناراحت هستند و قصد اختلال و مزاحمت در کلاس درس را دارند. به قول خودشان می‌خواستند درس خوبی به من بدهند. با توجه به اینکه سابقه تیراندازی نداشتم، برگ برنده خود جان گریندر را از دست داده بودم. و می دانستم که عده‌ای سعی در شکست من دارند. قبل از هر چیز تصویر شکست را که در ذهنم ایجاد شده بود کوچک و ناچیز در نظر آوردم. آنگاه تصورات تازه‌ای از قابلیت‌ها و توانایی‌های خود را در ذهن مجسم ساختم. نظام اعتقادی خود را عوض کردم و به جای آنکه به خود بگویم کاری را که از تو خواستند بهترین استادان ارتش نتوانستند انجام دهند تو چطور می توانی؟ به خود گفتم مربیان تیراندازی ارتش در کار خود بهترین افرادند اما چیز زیادی از تأثیرات تصورات درونی در عملکردها و شیوه مدل سازی استراتژی بهترین تیراندازان نمی دانند. پس از اینکه روحیه خود را بدین ترتیب قوی ساختم به ژنرال اطلاع دادم که مرا با بهترین تیراندازان خود آشنا کند تا دقیقاً بتوانم کارهای فکری و جسمی لازم برای تیراندازی دقیق را مدل سازی نمایم. پس از اینکه تفاوتی که ایجاد تفاوت می کند را کشف کردم توانستم آن را به سربازان یاد دهم و در مدتی کمتر به نتیجه مطلوب تر دست یابم. با کمک تیم مدل سازی که تشکیل دادم اعتقادات مشترک بهترین تیراندازان جهان را کشف و آنها را با عقاید سربازانی که نمی توانستند به خوبی تیراندازی کنند مقایسه کردم. سپس ترتیبات ذهنی و استراتژی های بهترین تیراندازان را کشف و مدل سازی نمودم تا بتوانم آنها را به تیراندازان مبتدی تدریس کنم. این ترتیبات ذهنی حاصل هزاران و شاید صدها هزار نوبت تیراندازی و تغییرات تدریجی در شیوه های آنان بود. آنگاه به مدل سازی حرکات جسمی و فیزیولوژیکی آنان پرداختم. پس از آنکه بهترین استراتژی برای رسیدن به نتیجه را که در اینجا تیراندازی خوب بود دریافتم، دوره آموزش تیراندازی به مدت 1.5 روز را طراحی کردم. نتیجه این شد که در امتحان پایانی 100% سربازان واجد شرایط تشخیص داده شدند و تعداد شاگردان ممتاز 3 برابر شاگردان دوره‌های 4 روزه بود. ما به مبتدیان آموختیم که چگونه مانند متخصصان تیراندازی پیام‌های معینی را به سیستم عصبی خود بدهند و در نتیجه در نصف مدت معمول در تیراندازی متخصص شوند. پس از آن بهترین متخصصان تیراندازی کشور، یعنی همانها را که برای مدل سازی انتخاب کرده بودم، آموزش دادم تا بتوانند استراتژی های خود را بهبود بخشند. نتیجه 1 ساعت آموزش این شد که یکی از آنها بهترین رکورد تیراندازی 6 ماه گذشته خود را شکست و دیگری در تیراندازی به مرکز هدف نتیجه‌ای به دست آورد که نظیر آن را به خاطر نداشت. مربی آنها تشویق قابل ملاحظه‌ای از این 2 نفر به عمل آورد و ژنرال در سخنرانی خود گفت که پس از جنگ اول این اولین پیشرفت قابل ملاحظه در فن تیراندازی بوده است. نتیجه‌ای که می‌تواند برای شما حائز اهمیت باشد این است که بدانید حتی هنگامی که اطلاعات قبلی شما در مورد کاری هیچ یا بسیار ناچیز است و حتی در شرایطی که انجام کاری غیر ممکن به نظر می رسد، اگر سرمشقی خوب در اختیار داشته باشید، می توانید دقیقاً دریابید که آن فرد نمونه چگونه عمل می کند و شما نیز همان کار را بکنید و در مدتی کمتر از آنچه فکر می کنید به همان نتیجه برسید. یکی از ساده ترین استراتژی ها توسط ورزشکاران مدل سازی شده است. اگر بخواهید نحوه اسکی بازی یک فرد ماهر را مدل سازی کنید، باید اول با دقت حرکات و شیوه های او را تماشا کنید. تصویر خارجی. هنگام تماشا سعی کنید بدن خود را مانند او حرکت دهید. احساس لمسی خارجی. تا اینکه ملکه شما شود. لمسی داخلی. اگر تا به حال اسکی بازی را تماشا کرده باشید، ممکن است خود به خود این کار را کرده باشید. مثلا سر پیچ ها خود را به یک طرف متمایل کرده باشید. گویی خودتان مشغول اسکی بازی هستید. کار بعدی این است که در ذهن خود تصویری از حرکات یک اسکی باز ماهر داشته باشید. تصویر درونی. سپس خود را در حال اسکی در نظر آورید. تصویر درونی. این تصویر باید به طریق دیگر احساس باشد. چنان که انگار فیلمی را که از شما در حال اسکی گرفتن تماشا می کنید. سپس به صورت خود احساس وارد تصویر شوید و سعی کنید حرکات آن اسکی باز ماهر را تقلید نمایید. احساس لمسی درونی. این کار را مرتبا تکرار کنید تا انجام آنها در ذهن کاملا برای شما آسان شود. بدین ترتیب استراتژی عصبی خاصی برای شما فراهم می شود که در انجام حرکات در سطح خوب به شما کمک می کند. سپس آن را در دنیای واقعی انجام می دهید. احساس لمسی خارجی.
این فایل که می شنوید هدیه‌ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com